14 آذر 95 اصول استاد پایینی جلسه 35.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم شیخ انصاری قدس الله سره بعد از آنی که روایات معمول در باب استدلال به استصحاب رو به نحو عام تبیین میکنه، برای تأیید مطلب وارد و متعرض ادهی از روایات مربوط به ابواب خاص و موارد غیر عام میشه و اینها رو به عنوان مؤید اعتبار استصحاب مطرح میفرمان. که این روایات مربوط به خصوص مثلا باب طهارات یا مربوط به موارد شک در حلیت و حرمت و اینگونه نیست که اگر دلالت بر استصحاب هم بکنه، دلالت بر استصحاب به نحو عام و همه جایی داشته باشه. از جمله روایاتی که ایشون به عنوان ادله خاص مطرح میکنه، روایات متعددی است که فقها این روایات رو تحت عنوان قاعده حل و قاعده طهارت مطرح کردن. اینها رو مرحوم شیخ به عنوان ادله خاص و اعتبار استصحاب در موارد خاص مطرح میکنه. مرحوم آخوند قدس سره از این روایاتی که مرحوم شیخ به عنوان ادله ابواب خاص مطرح کرده، ادهی از این روایات رو گلچین کرده و فرموده این روایات دال بر کبرای استصحابه، نه استصحاب در این موارد خاص. ولذا می شود گفت اولین کسی که به این اخبار بر اعتبار استصحاب به نحو عام تمسک کرده مرحوم آخونده. اگر اولین کسی که برای اعتبار استصحاب به روایات مثل زراره صحاح متقدمه تمسک کرده والد شیخ بهایی به تعبیر مرحوم شیخ انصاری، ولی در جای خودش گفتیم این حرف درستی نیست، ولی به حسب اون که در کلام مرحوم شیخ آمده که ایشون فرموده اولین کسی که برای اعتبار استصحاب به اخبار استناد کرده نه به حکم عقل، عبارت است از والد شیخ بهایی. و ما گفتیم حرف درستی نیست، چرا که از برخی عبارات ابن ادریس استظهار کردیم که عبارتش حاکی از اینه که مدرکش در اعتبار استصحاب همین متون روایاته. ولی در خصوص این روایات کل شیء قاهر حتی تعلم انه قذر و کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، در رابطه با این روایات اولین کسی که به این روایات بر اعتبار استصحاب به نحو عام استدلال فرموده مرحوم آخوند قدس سره در کفایت. اون چه در کلام مرحوم شیخ قبل از ایشان آمده استدلال به این روایات در ابواب خاصه و لذا مؤید اعتبار استصحاب فرض شده علی الاطلاق. ولی مرحوم آخوند به همین روایات بر کبرای استصحاب استناد و استدلال می فرماد به بیانی که خواهد آمد انشاءالله. این تفاوت بین کلام مرحوم شیخ در رسائل و کلام مرحوم آخوند در کفایه. حالا مرحوم آخوند قدس سره مطمئنن به مصادر این روایاتی که اینجا مطرح می فرماد مراجعه نفرموده و اون چه تعبیر فرموده از این روایات مبتنی بر حفظ و حافظه ایشون و روایاتی که علل اجمال به قریب این الفاظ در نصوص آمده و بعضی هم قاعده متفیدی است که ممکنه با لفظی متفاوت آمده باشه و این منشأ یک مشکل بزرگی بر مرحوم آخوند شده کما سیکتبه انشاءالله تعالی. به هر حال مرحوم آخوند فرموده از جمله روایاتی که می شود بهش استدلال کرد بر اعتبار استصحاب عبارت است از سه تا روایت، سه متن مطرح می کنه که هیچ کدوم از این سه متن به دقت در روایات ما نیامده و این متونی رو که ایشون ذکر کرده حتما متفاوت از متون رواییه که در وسائل و مصادر وسائل آمده. یک، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس و کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. این سه متن ایشون مطرح می‌فرماد و می‌فرماد از این سه متن می‌شود اعتبار استصحاب رو استفاده کرد. به این تقریب که حالا ما یکی از این متون رو می‌گیریم تا بعد به بررسی تفصیلی اون متنش برسیم. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، ایشون فرموده این ولو فقهای سابق بر من مرحوم آخوند بلکه حتی مثل سابق بر شیخ، اینا همه قائلن به این که مفاد این روایت قاعده حله نه استصحاب حلیت. ولی من آخوند میگم این روایت اصلا مفادش قاعده حل نیست بلکه مفادش استصحاب حلیته. تو پرانتز این نکترم عرض بکنم، مرحوم آخوند قدس سره این روایاتو در حاشیه رسائلم دنبال کرده. در حاشیه رسائل فرموده این روایات دلالت هم بر قاعده حل و هم بر قاعده استصحاب میکنه. توی کفایه که رسیده یه اشکالی رو که حس کرده منشأ این شده که این روایات رو محدود به قاعده حل و همینطور به قاعده به استصحاب حل و همینطور محدود به استصحاب طهارت بدانه و این روایات رو دال بر قاعده حل و قاعده طهارت ندانه. فرق بین استصحاب حلیت و قاعده حلیت اینه که استصحاب حل یه حلیت مفروضی رو حکم به بقایش می شود، ولی قاعده حل اینه که یه شیئی که از همون اول شک در حلیتش دارید حکم به حلیتش می کنید. نمی دونید که آیا خوردن این گیاه حلال یا نه، استصحاب حلیت دیگه نداره، چون یک حالت سابقه این نداشت که محکوم به حلیت باشه، اگر حالا اصل عدم ازلی که بخواد شما اون حالت رو استصحاب بکنید. اما قاعده حلیت دیگه این مشکل رو نداره، دیگه این گیاه نمیدونم خوردنش حلاله یا حرام، کلش اینه که حلال. ولی استصحاب حلیت معناش اینه که یک حلیتی که در یک ظرف سابقی فرض شد حکم به استمرار و بقایش بشه. مثلا بعد از آنی که آب چشمش حلال بود قبل از دوش آمدن، نمیدانم بعد از دوش آمدن حرام میشه یا نه، استصحاب حلیت. چون اونی که حرام میشه آب انگوره نه آب چشمش، این استصحابه. اما اگر بخواد شما قاعده حل رو، قاعده حل مشروط به طبق حلیت نیست، بلکه ابتداعا شک در حلیت مجرای این حکمه. مرحوم آخون قدس سر رو در حاشیه رسائل این روایات رو، روایات حل و روایات طهارت رو شامل استصحاب و قاعده هر دو دانسته، ولی در کفایه فرموده نه، این روایات مدلولش قاعده حل و قاعده طهارت نیست، بلکه مدلول این روایات چیه؟ ایشون فرموده استصحاب است به علاوه یک حکم واقعی، و اون حکم واقعی عبارت از حلیت اشیا به عناوین حل اولیه و طهارت اشیا به عناوین حل اولیه. مثلا نمیدانیم آیا آب انگور پاک یا نجس. خب اگر به ما یک روایتی گفت آب انگور پاکه، این قاعده ای طهارت نیست. اگر نقص خاصی بر پاک بودن آب انگور داشتیم، چون اونی که هست آب انگور حرامه بعد از غلیان، اما پاکه یا نجس، فرض کن یه روایتی آمد گفت آب انگور بعد از غلیان پاکه، خب حکم به طهارت آب انگور این قاعده طهارت نیست، این حکم به طهارت واقعی اشیاء. مثل این که به شما بگن آقا گندم پاکه، گوشت گوسفند پاکه، در مقابل خوب که نجسه، در مقابل اعیان نجسه، نصوص داله بر طهارت اشیاء، خب این دلالتش بر حکم طریقی که نیست تا قاعده طهارت باشه، بلکه مدلولش عبارت از طهارت واقعی اشیاء. نتیجتا اینه که مرحوم آخون ادعا میکنه کل شیء حلال و کل شیء طاهر، حرف ایشون در هر دو هست، منتها فعلا ما کل شیء حلال رو در نظر میگیریم. مفاد کل شیء حلال دو حکمه، اون دو حکم عبارت است از حلیت اشیاء به عناوین حل اولیه که این حکم واقعی. کل شیء حلال یعنی گندم حلال، آب حلال، جو حلال، نخود حلال، سیگار کشیدن حلاله، این حکم واقعیه و این قاعده طهارت نیست، این حکم به طهارت کل اشیاء. این مثل اینه که بگن احلت لکم بهیمت الانعام، این حلیت، حلیت واقعیه. اگر گفتن احلت لکم بهیمت الانعام این قاعده حله، نه، اوهلت لکن بهیمت الانعام یعنی گوسفند و گاو و شتر خوردنش حلاله، مثل خوک نیست، مثل گوشت درندگانی از قبیل شیر و پلنگ نیست، اوهلت لکن بهیمت الانعام. این حلیت واقعیه و این قاعده حل نیست. قاعده حل اینه که اشیا به عنوان انها مشکوکت الحل والحرمه موضوع حکم قرار بگیره، میگه اونی رو که شک در حلیتش داری بنای بر حلیتش بگذار. این بنای بر حلیتش بگذار نمیخواد بگه حکم واقعیش حلیته، میگه عملا اثر علیت بار کن، ولو در واقع حرام باشه تو باید اثر علیت رو بار کنی. پس کل شیء حلال به لحاظ صدرش متعرض حلیت واقعی اشیاء به عناوین حل اولیه. منظور از عنوان اولی در مقابل اون عنوان تاریکه، عنوان مشکوک الحل والحرمه بودنه. خب پس این شد حکم واقعی. شیء به عنوان شیء، به عنوان گندم، به عنوان نخود حلاله. زیر روایت تا کی حلاله؟ حلیتی که برای اشیاء واقعا ثابت شد تا کی این حلیت استمرار داره؟ تا زمان علم به طرق به حرمت. پس آب انگور شیئون فهو حلاله. تا کی این حلیت هست؟ تا وقتی که علم به حرمت به واسطه غلیان حاصل بشه. پس تا علم به حرمت حاصل نشده این حلیتی که حدوثاً واقعاً ثابت شد بقاءاً ظاهراً خواهد بود به استصحاب. تا کی ظاهراً خواهد بود؟ تا جایی که علم به حرمت پیدا کنید. علم به حرمت که پیدا کردید دیگه بقاء ظاهری نخواهد داشت. پس غایت مذکور در این روایات که حتی تعلم انه حرام که به حتی عنوان شده، این غایت دال بر استصحاب است و بس. مغیا که عبارت است از حکم به حلیت، حکم واقعی است و بس. غایتی که در این روایات برای استمرار حکم ذکر شده دال بر حکم ظاهری و استصحاب است و بس. و اما قاعده حل خارج از مدلول این روایاته. این روایات متعرض قاعده حل دیگه نخواهد بود. ولذا یه حرف نوعی میشه از مرحوم آخوند که اصلا روایاتی که فرض شد در کلمات فقها به عنوان مدرک قاعده حل، این روایات اصلا مدرک قاعده حل نیست، این روایات مدرک استصحاب حلیت. مدرک استصحاب حلیت و مدرک حکم به حلیت واقعی اشیا، مثل احلت لکم بهیمت الانعام. صدر این روایات و مغیای در این روایات که کل این روایات دو فقره است، کل شیء حلال این مغیا، حتی تعرف انه حرام این غایه. مغیا که کل شیء حلاله حلیت واقعی اشیا، غایت که عبارت از عمد استمرار حلیت عبارت از استصحاب و حکم ظاهری. قاعده حلیت خارج از مدلول این روایات. در حاشیه رسائل مرحوم آخوند فرقش با کفایه اینه که گفته این روایات علاوه بر این دو حکمی که بیان شد دال بر حکم سومی که عبارت است از قاعده حل در اصطلاح فقها دال بر اون هم هست. اما کجای این روایات دال بر قاعده هست؟ تا معمولا تا این گفته میشه خب به ذهن شما ها میاد یه حتی تعلم انه حرام. اتفاقا نه، توی حاشیه رسائل فرموده اونی که داله بر قاعده حلیت کل شیء حلاله، نه حتی تعلم انه حرام. اون کل شیء حتی تعلمه رو من ماخون هم در حاشیه رسائل هم در کفایه مختص به استصحاب قرار داده. در کفایه فرموده کل شیء حلال که مغیا و صدر روایته دال بر حلیت واقعی اشیاست. در حاشیه رسائل فرموده اون کل شیء حلال دال بر دو حکمه، حلیت واقعیه و قاعده حل. پس بنابراین مرزای حرف مرحوم آخوند در رسائل حاشیه رسائل و کفایه مشخص بشه، چون هدفی داره مرحوم آخوند، مشکلاتی رو احساس کرده در این که بخواد این روایت دال بر حرف قاعده بشه، در کفایه مشکلی رو احساس کرده که برای فرار از اون مشکل آمده روایت رو محدود کرده، فرموده این روایت دال بر حلیت واقعیه و استصحاب حلیت، در حالی که در حاشیه رسائل فرموده این روایت دال بر حلیت واقعیه و استصحاب حلیت و قاعده حل. منتها قاعده حل رو که در حاشیه رسائلشون استفاده کرده نه از ذیل روایت که به همه اذهان خلجان میکنه، از صدر روایت و از مغیا کل شیء حلال ازش خواسته دو استفاده کنه، استفاده حکم واقعی اشیا و استفاده قاعده حل در اشیا. خب حالا فعلا اون چه در کفایه فرموده تقریب کنیم تا بعد حرف ایشون در حاشیه رسائل، چون که حرف مرحوم آخوند در حاشیه رسائل هم یه حرفیه اینجا که در کلمات مرحوم اصفهانی منعکس شده و مورد اشکالی قرار گرفته. مرحوم هاشیخ در دورر حرف ایشون رو اشکال کرده، مرحوم اصفهانی خوب تلقی نکرده حرف هاشیخ رو، اشکال کرده، یک حرف طویل و عریضی اونجا پیش آمده. فعلا در حد کفایه میخوام مطلب رو دنبال کنم تا بعد به دنباله هاش برسیم. حرف مرحوم آخوند در کفایه اینه که مفاد این روایت اصلا قاعده حلیت نیست. ما این بیان رو در قاعده در کل شیء حلال که گفتیم، بعد شما خودتون در کل شیء طاهر هم پیاده کنید، طابقا نه علی بن نه، کل شیء حلال مرحوم آخوند میفرماد این معناش اینه که کل گندم، جو، اینها همه حلاله، از بابی که اشیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز رو خداوند بر شما خلق کرده. حالا نمیخوام اینا استدلال بکنم، ولی مفاد این که خلاصه همه چیز برای شما محلل لکم، نه به عنوان مشکوک، نه، اشیا به عناوین حل اولیه بر شما حلاله. مثل این که به شما بگن گندم بر شما حلاله، گوسفند بر شما حلاله، خب این گوسفند حلاله معناش اینه که حلیت واقعیه و این حلیت مستمره ظاهرا تا زمان علم به ارتفاع حلیت. مرحوم آخوند قدس سر رو می فرماد این روایت همون جوری که بیان شد دو فقره داره، صدر و زید، مغیا و قایه، معروف آمدن حتی تعلم رو حد موضوع قرار دادن، موضوع در روایت رو شیء قرار دادن و حتی تعلم رو حد و قیدش قرار دادن، از توش قاعده حل در آمده. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، گویا روایت این گونه است، کل شیء حتی تعرف انه حرام فهو حلال. این روایت یه حکم داره فهو حلال، موضوعش چیه؟ موضوع شیء محدود به حد حتی تعلم، یعنی کل شیء لم تعلم حرمته فهو لك حلال. این اگر شد فقط قاعده حل از توش در میاد، نه حلیت واقعی اشیا از توش در میاد، نه استصحاب حلیت از توش در میاد. فقط قاعده هله. مرحوم آخون میگه اینا اشتباه کردن، از اینجا شروع میشه حرف آخون، اشتباه کردن اینا. ظاهر روایت اینه که موضوع شیء، نه شیء مقید به عدم علم به حرمت، کل شیء حلال، هیچ قیدی نداره، کل شیء حلال. اولا موضوع شیء، شیء هم ظهورش اینه که به عنوان اولی و ذاتی، کل شیء یعنی گندم، جو، گوسفند، اشیاء حلال هم. نه این که شیئی که لا تعلم حرمته، شیء به عنوان شیئیتش، به عنوان ذاتیش، به عنوان اولیش، نه به عنوان ثانی و تاری. عنوان ثانیش چیه؟ یعنی اون عنوانی که این بعد از آنی که محکوم به حکمی باشه واقعا اون حکمو میشه ثبوت اون حکم بر این شیء، خب معلوم الحکم بودن و غیر معلوم الحکم بودن، این عنوان عنوان تاریه. اونی که حمد بر شیء میشه با قطع نظر از عنوان تاری، گندم بودن حمد بر شیء میشه با قطع نظر از عنوان تاری، گوسفند بودن حمد بر حیوان میشه با قطع نظر از عنوان تاری، عنوان اولیشه. مفاد روایت این، پس بنابراین موضوع شیء به ما انه شیءون، هیچ قیدی هم نداره، کل شیء حلال. خب حتی تعرف انه حرام، ایشون میگه، مرحوم آخون میگه این حتی از اینجا میخواد یه حکم دیگه ای رو بگه. خب اول گفت کل شیء حلال، خیلی خوب به عنوان اولیش، اما میخواد بگه این حلیتی که حکم واقعی دوام و استمرارش، در اون حکم به دوام و استمرار موضوع رو حتی تعرفه فرض کرده. حتی تعرفه معناش اینه که حلیت موضوعش، اون که در غایت میخواد فرض بشه، موضوعش مالم تعلم حرمته. پس موضوع اون حلیتی که اول فرض شد حکم واقعی، شیء برمان اولی، در غایت موضوع برای حلیتی که در غایت داره فرض میشه، موضوع یه شیء دیگریه، نه به عنوان شیء، به عنوان مالم تعلم حرمته. پس اونی که مستفاده از روایته اینه که یک حلیت ما قبل الغایت که ازش تعبیر میکنیم به مغیا، این حلیت واقعیه، موضوع شیء به ما هو شیء. از حتی استفاده میشه استمرار حلیت، این استمرار حلیت یه حکم دیگریه، این حکم دیگر یه موضوعی داره، موضوعش چیه؟ حتی تعلمه از شیء الذی لا تعلم حرمته. خب اگر این شو، این دومی میشه حکم ظاهری. چرا؟ برای این که شیء به عنوان شیء موضوع قرار نگرفت، شیئی که به عنوان لا تعلم حرمته، یعنی شیء مشکوک الحرمه، شیء مشکوک الحل والحرمه، حلیتش مستمره تا زمان علم، ولذا این حکم میشه حکم ظاهری، این میشه استفهام. پس مفاد روایت به حسب غایت استصحابه، به حسب مغیا حلیت واقعیه. دلیل این که به حسب مغیا حکم واقعی و حلیت واقعیه اینه که موضوع شیء درش فرض شده، نه شیئی که لا تعلم حرمته، تا بخواد حکم ظاهری و قاعده حل باشه. و از اونجا که غایت دال بر استمرار اون حکمیست که ثبت اولا، و موضوع برای این غایت شیء مشکوک فرض شد، نتیجهش میشه این استصحاب و هدیت ظاهری. اینو مرحوم آخوند قدس سره میفرماد با این بیان ما روشن میشه که محظوری در دلالت این روایت اولا بر استصحاب نیست، علاوه بر این که مقتضی وجود داره محظوری هم نداره. محظور چیه؟ استعمال لفظ در متعده. این بخشی از کفایه متعرض شبهه استعمال لفظ در متعدده. ایشون میگه اگر حتی تعلمه میخواست دو کار بکنه، میخواست هم حد کل شیئن باشه به عنوان قائله حل و هم بیان حد استمرار باشه به عنوان استصحاب، مشکل استعمال لفظ در متعدد رو داشت. مرحوم آخوند میگه من این حتی رو نگه داشتم فقط برای استصحاب. این حتی قید کل شیء نیست، این حتی قید حکمه، نه قید موضوع. اگر میخواست این حتی قید کل شیء باشه، کل شیء حتی تعلم، که میشد قاعده حلیت، بعدم میامدید میگفتید که حتی تعلم یعنی مستمرون حتی تعلم، که بشه استصحاب. این استعمال لفظ در متعدد پیش میاد که این حتی هم قید به عنوان حد موضوع در قاعده حل و هم بیان عمد استمرار حکم در استصحاب. اگر این میخواست باشه استعمال لفظ در متعدد بود، ولی حتی رو ما فقط برای استصحاب قرارش دادیم. در کفایه اصلا قاعده حلی نداریم از این روایه. در حاشیه رسالم اگر قاعده حلی داریم از حتی استفاده نکردیم، از یه جای دیگه در آوردیم. ولی این مشکل استعمال لفظ در متعدد نه بر اساس تقریر کفایه، نه بر اساس تقریر حاشیه رسائل، مشکلی برای مرحوم آخوند ایجاد نمی کنه، چون اصلا حتی در دو معنا استعمال نشده. کی حتی در دو معنا استعمال می شد؟ اونجایی که این حتی هم بخواد قاعده طهارت رو افاده کنه به عنوان قید کل شیء، که بشه کل شیء ان لا تعلم حرمته فهو حلال، و هم بخواد بیان عمد استمرار حکم باشه که بخواد استصحاب رو بیان کنه. مرحوم آخوند میفرماد نه، این حتی فقط بیان استمراره و عمد استمراره و لاخره. و لذا مرحوم آخوند فرموده مشکل استعمال لفظ در متعددم پیش نمیاد و مفاد این روایت میشه به حسب صدرش حلیت واقعی اشیا و به حسب زیرش میشه استصحاب حلیت اشیا. میمونه فی المقام شیئون، با اون این که این روایت خب مفادش استصحاب حلیت شد. شما میخواید از این روایت کمک بگیرید برای استصحاب علل اطلاق، استصحاب حلیت، حرمت، وجوب، موضوعات خارجی، استصحاب یوم و لیل و شهر و تمام، استصحاب حیات و دیگر امور. مرحوم آخوند میگه که دیگه لا قائل بالفعل. اگر تونستید این استصحاب از این روایت استصحاب حل در بیارید، دیگه تا گاو و ماهی باش پیش برید. چرا؟ برای اینکه از جمله اقوال در بحث استصحاب مرحوم شیخ 11 قول که ذکر میکنه، از جمله اقوال این نیست که تفصیل بین استصحاب حلیت و غیر حلیت، مثل استصحاب وجوب حرمت. استصحاب ممکنه تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیه تفصیلی باشه، تفصیل بین شک مقتضی و رافع باشه، اما تفصیل بین شک حلیت و حرمت یا حلیت و وجوب یا حلیت و سایر موضوعات ما همچین تفصیلی دیگه نداریم. لا قائل بالفرق، یعنی احتمال تفاوت بین شک در بقاء حلیت و شک در بقاء دیگر احکام یا موضوعات وجود نداره، همچین قول و احتمالی فلبین نیست. اگر بنا شد روایت حجت بر اعتبار استصحاب در موارد شک در بقاء حلیت شد، بر این اساس ما میگیم استصحاب علل اطلاق دیگه حجته، چون احتمال فرق بین استصحاب حلیت و غیر استصحاب حلیت منتفیه. برای این که فرمود موضوع ما مطلق دیگه، گفته کل شیء حلال، حلال و حکم مترتب بر موضوع مطلق قرار داد، کل شیء حلال شیء مطلق دیگه، نگفت کل شیء مشکوک الحل حلال، کل شیء حلال، شیء هم مشیر به عناوین واقعی اشیاء، یعنی منطبقه، شیء بر گندم، شیء اون یا نه، گفت کل شیء حلال، پس گندم حلال، غنم حلال، چرا؟ برای اینکه گفته کل شیء، شیء منطبقه بر غنمه، عموم شیء نسبت به عناوین اولی اشیا اقتضا میکنه که این حکم در این مورد حکم واقعی باشه. این از قبیل اینه که اگر تک تک این موارد رو بالخصوص میگفت، میگفت گندم حلاله، اگر میگفت گندم حلاله آیا میشد این قاعده حل؟ گندم حلاله معنی مثل این که گفته احلت لکن بهیمت لنها، معناش اینه که حلیت واقعی. اینجا هم که گفته به اصطلاح شی، معناش اینه که شی به عنوان واقعیش به عنوان اولیش محکوم به حلیته، و این شی سریان داره، شمول داره، عموم داره، چون کل شیه، این عمومه دیگه، کل شیه این حلاله و این شی قیدی هم نداره. اینی که تو روایت میبینید قید آمده حتی تعلم، این حتی قید شی نیست، این قید حلالونه.
نظر نیست حالا قید حلالون بگیریم یا قید موضوع، باز اون اشکال استعمال لفظ در از اکثر از معنا
وجود داره، در کل شیء هم وجود داره، در کل شیء هم یعنی اکثر معنا پیش میاد، چرا که یک بار کل شیء هم به نامین اولیه میگیره، یک بار هم انلهو اون زمین که به این برمیگرده به کل شیء مشتبه،
اون خودش یه چیز جداییه. ببینید کل شیء حلال، اگر شما فرض کنید این کل شیء حلال رو گفت و هیچ چی دیگه نگفت، شما میگفتید این چیه؟ حکم واقعیه شیء دیگه. بعد حالا داره میگه که حتی تعلمه، این حتی تعلمه یه حکم دیگه ایه، برای اینکه بدون این جمله تمام شد،
انه بالاخره زمین برمیده به کل شیء، کل شیء تو استصاب کل شیء مشتبهه، ولی تو
توی استطاب، ولی فرض اینه که اونی که فرض روایت مشتمله بر دو فقره، کل شی حلال این یک فقره، حتی تعلم انه حرام، این حتی تعلم انه حرام یه فقره دیگریه، این فقره دوم دال بر استمرار اون حکمیست که به عنوان واقعی و حکم واقعی شی فرض شد. بذارید تکمیل این فرمایش مرحوم آخوند رو عرض کنم. مرحوم آخوند هم تو کفایه و هم در غیر کفایه تنظیری کرده در مقام، گفته بگید بذارید براتون یک نظیری بیارم تا شما ببینید از اون نظیر چجور استفاده میشه دلالت بر استصحاب، دلالت بر اون حکم دوم. ایشون گفته اگر در یک دلیل اینجور بیاد کل شیء حلا کل انبن یا کل عصیر انبن حلال حتی تعرف انه حرام، اگر گفته بود کل عصیر عنب حلال حتی یغلی، این دو تا مثال رو با هم مقایسه کنیم، اگر گفته بود کل عصیر عنب حلال حتی یغلی، ازش چی میفهمیدید شما؟ استصحاب میفهمیدید یا نه حکم واقعی میفهمیدید؟ حکم واقعی فهمیده میشد، منتها استمرار حکم واقعی. اگر میگفت کل عنب کل عصیر عنبی حلال حتی یغلی، معناش اینه که هر عصیر عنبی حلیتی که برای ثابته مستمرم هست تا زمانی که جوش بیاد. خب مفاد این چیه؟ استمراره، اما استمراری است که حکم واقعیه. چرا؟ برای این که مفادش این نیست که به عنوان مشکوک میگه میدونید عصیر عنبی تا کی حلال واقعیه؟ تا زمانی که جوش بیاد، وقتی جوش آمد دیگه حلیتش منقطع میشه. خب تا جوش بیاد حلیتش حلیت واقعیه یا ظاهریه؟ واقعیه دیگه.
موارد
مشکوک هم میگه؟ نه فرض اینه، بحث مشکوک نیست. میگه بابا هر عصیر عنبی مادامی که جوش نیامده حلاله، مادامی که جوش نیامده حلاله. این مثل که بگه گوسفند حلاله، حکم واقعیه دیگه. یه وقت اینه که اون حکم واقعی حدوثا ثابته، یه وقت اینه که اون حکم واقعی بقاءا و استمرارا. میگه این حکم واقعی عصیر عنبی حلاله، خب تا کی حلال واقعا؟ یه تا جوش نیامده. خب تا جوش نیامده یعنی حلال واقعا دیگه. حالا اگر به جای این که بگه تا جوش نیامده، که اگر گفته بود تا جوش نیامده حلاله، شما استمرار حکم ازش میفهمیدید اما واقعا، حالا بگه هر عصیر عنبی حلاله تا یقین به حرمت پیدا کنی، به جای اینکه تا جوش بیاد بگه تا یقین به حرمت پیدا کنی یا تا یقین به جوش آمدن پیدا کنی. اینم معناش همون استمراره، برای که در استمرار بودنش تفاوت نمی کنه، منتها این استمرارش استصحابه. معناش اینه که هر عصیر عنبی تا یقین نکردی جوش آمده، تا یقین پیدا نکردی حرام شده، حلیت درش مستمره. این میشه استصحاب. مفاد این جمله در هر دو مورد استمراره، منتها یکیش استمرار واقعی که همه قبول دارن که مفادش استمرار واقعیه، میگه تا جوش نیامده حلاله حلیت واقعیه، تا مادامی که علم به جوش آمدن پیدا نکردی میشه استصحاب. و الا در استمرار که این تفاوت نمی کنه. چطور شما در تا جوش نیامده استمرار ازش میفهمید؟ تا یقین به جوش آمدنم حد قرار بگیره باز استمرار فهمیده میشه، منتها خصوصیت یکیش اینه چون عنوانش عنوان اولیه میشه حکم واقعی. میگه اون تا میگه تا جوش نیامده حلاله، این مثل اینکه بگه به شما خوزفن حلاله در مقابل خوک، اما اونجایی که میگه تا علم به جوش آمدن پیدا نکردید حلاله، این معناش اینه که این استمرار ظاهری و استصحاب. پس دلالت این ترکیب بر استمرار مفروضه، منتها این دلالت بر استمرار چون محدود شده، حکم در این فرض محدود به عدم علم به زد یا نقیض شده، به قول من واقعون حلال تا حرمت را ندانی، چون مقید به علم به خلاف شده نه به عدم زد، به عدم علم به زد، میشه حکم ظاهری و استصحاب. اگر مقید شده بود به یک قید واقعی مثل این که مقید بشه به مادامی که غلیان پیش نیامده میشه استمرار حکم واقعی. اگر مقید شد به عدم علم میشه استفاق با حکم ظاهری. کلام مرحوم آخون قدس سره رو در متن کفایه و حاشیه رسائل ایشون مراجعه بکنید، مقایسه بین این دوتا مهمه تا بعد دنباله کلام ایشون رو و اون چه باید گفت در دنباله کلام ایشون دنبال کنید. الحمد لله رب
العالمين. شما به عناوین اولیه گرفتین که حکم واقعی من مظلوم اینه انه که اونجا انه به حکم واقعی حقیش استفاد آخوان شما هم شیخ محبا اولیه نیست مشکوک